جلسه 15 رساله عملیه 23 فروردین 1399، موضوع تعقل نماز. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره نماز هست. نماز از این طرف جزء احکام دینه و همونطوری که در بحث ارکان مسئولیت انسان صحبت شد، انسان یکی از رکن‌های مسئولیتش اینه که از تعالیم مربیانی که بشر رو تعلیم دادن، چه مربیان زمینی و چه مربیان فوق بشری، استفاده کنه. طبیعتا نماز هم که یکی از ارکان تربیت اسلامیه در اینجا مطرح میشه. اما قبل از اینکه به اونجا ما برسیم، بحثی که امروز داریم در ارتباط با تعقل نمازه، یعنی اینی که بدون اینکه ما رجوع کنیم به اون، آیا از حیث عقلی نماز جایگاهی داره و اینکه بتونیم از حیث عقلی اون رو برای خودمون حل کنیم به نوعی که بدون اینکه تبعیت از اون بخوایم بکنیم و بدون اینکه بخوایم صرفاً به دلیل اینکه خداوند گفته نماز بخونیم، از حیث عقلی آیا این سوال که نماز برای زندگی انسانی ضروری یا نه، این رو بتونیم جواب بدیم. در واقع همونطور که در بحث‌های ابتدایی این سلسله رساله عملیه عرض شد، بسیاری از این تعالیم دینی تا وقتی که انسان تعقل صحیحی راجع به اون نداشته باشه، ممکنه ثمره‌ای برای ما نداشته باشه یا از ثمرات اون نتونیم به اندازه کافی استفاده کنیم. نماز خیلی زیاد اینطوریه، یعنی امکان نداره که انسان هویت نماز و تعقل نماز رو به خوبی انجام نده و صرفاً به دلیل تعبد اون رو انجام بده و بتونه بدون اینکه هویت و محتوای صحیحی برای اون بدونه و عمل بکنه، اون نماز حقیقی رو داشته باشه. نمازی که معراج مؤمنه، تنها علی الفحشاء و المنکر هستش و عمود دینه. بنابراین ما باید تعقل کنیم نماز رو، یعنی منهای تعبد و منهای این که خداوند دستور داده، زندگی خودمون رو در نظر بگیریم و متوجه بشیم، به این نتیجه برسیم که چگونه ممکنه که انسان به وسیله نماز بتونه یک زندگی انسانی صحیح داشته باشه و چرا اگر از نماز استفاده نکنه، این زندگی انسانی تا حد زیادی براش مقدور نیست یا برای اکثر افراد مقدور نیست. اینه که ما میگیم بدون در نظر گرفتن تعبد و دستور اسلام، معنیش این نیستش که تعقل نماز در مقابل تعبده. نه، این دوتا به موازات هم هستن و معنی اینی که ما باید تعقل بکنیم، معنیش این نیست که تعبد رو باید کنار بذاریم. اون سر جای خودشه و عقل هم سر جای خودشه. همونطور که بحث در بحث‌های اولیه گفته شد، عقل و عبودیت همدیگر رو باید تأیید بکنن و معنی نداره که ما بین این دوتا یکی رو استفاده بکنیم. عقل مقدم است و ابزاری است که انسان در زندگی بهش احتیاج داره و در هیچ شرایطی این رو نباید ضد تعبد گرفت. وقت تعقل نماز که صحبت میکنیم و اون به عنوان هویت اصلی نماز که در اینجا صحبت میکنیم، این منافاتی نداره که افراد ممکنه که به شکل‌های مختلف این رو تعبد بکنن. ببخشید تعقل بکنن. این تعقلی که در اینجا میگیم یک شکل خاصه که هویت اصلی و اساسی نمازه و این هویت بیشتر با عرف سازگاره، اما هر فردی توی زندگی شخصیش، توی فضای زندگیش و توی جهانی که زندگی میکنه ممکنه تعقل نماز رو به یه شکلی برای خودش انجام بده. مثلا یه فرد ممکنه که این رو صرفا تعبدی علاقه داشته باشه، یعنی عقلش بگه که تو از راه تعبد برو، و یا یه فردی به عنوان خلوت یا یه فردی به عنوان مناجات این رو در نظر بگیره و توجهش به نماز به یک دلیل مشخصی داشت باشه که این دلیل و این هویتی که ما در اینجا ذکر میکنیم با اون متفاوت باشه، این عیبی نداره و دلیل نداره که با این مطلبی که اینجا صحبت میشه لازم باشه که اون رو کنار بگذاره و صرفا این شکلی که در اینجا ترسیم شده از هویت و ماهیت نماز و چگونگی اون و چگونگی تعقل اون صرفا بده از این راه انجام بده. این نیازی نیست، این یک کلیشه‌ای نیست که بگیم که هر کسی این کلیشه رو استفاده نکرد کارش اشتباهه. نه، کسی که داره به یک دلیلی نماز رو تعقل میکنه و دنبال اون میره، این دلیل برای اون آثار خودش رو داره. اگر به تناسب روحیه و وضعیت خودش و جهان خودش این رو درست انجام داده باشه و آثارش رو ببینه، اینو نیازی نیستش که ترک بکنه. اما ماهیت و هویت اصلی نماز این بحث تعقلی است که در اینجا عرض می‌کنه. بیشترین دلیل عقلی که استدباط میکنه که انسان نیاز داره به یک چیزی مثل نماز اینه که انسان و به خصوص انسان امروز به برنامه احتیاج داره که اون رو در زندگی روزمره از حالت بیگانگی با خودش و ابزارگی و روزمرگی نجات بده. امکان نداره که انسان برنامه این چنینی برای خودش نداشته باشه، برای توجه به نفس و برای یادآوری خودش، برای ذکر و برای اینکه خودش رو فراموش نکنه، یه چنین برنامه‌ای رو انسان به شکل روزانه نداشته باشه و بتونه تو این زندگی شلوغی که این دور زمان هست و البته همه زمان‌ها اینطوری الان شدیدتر، بتونه خودش رو فراموش نکنه. این همه مشغولیت‌ها، گرفتاری‌ها، غرایز، گرفتاری‌های درونی، بیرونی و این همه دوندگی که انسان روز و شب انجام میده، هیجان‌های شدیدی که صبح تا شب بر انسان حاکم میشه، گرفتاری‌های شدید، شهوت‌ها، غضب‌ها و کلاً زندگی روزمره، با این همه دردسری که وجود داره و این همه گرفتاری که وجود داره، انسان نیاز داره که یک برنامه روزمره‌ای باشه که به شکل مرتب، دائم، منظم، سازمان یافته و نهادینه شده به خودش رجوع کنه و ذکر کنه خودش رو و پیش خودش حضور داشته باشه و از این گرفتاری‌های روزمره بتونه دقایقی، ساعتی نجات پیدا کنه، وگرنه در یک سرازیری میفته که در انتهای اون سرازیری سقوطه. ممکنه که اینجا سوال بشه که راه‌های دیگه‌ای هم برای توجه به نفس و برای بازگشت به خویشتن وجود داره، به خصوص تو دنیای جدید فرقه ها، علوم و روش های مختلف، مکاتب مختلف روش هایی رو ابداع کردن که از طریق اون انسان میتونه توجه به نفس داشته باشه و بازگشت به خویشتن داشته باشه. چرا ما توی این همه روش ها یعنی یک روش رو علم میکنیم و و میگیم که این روش باید حتما باشه. خب نه، ما این روش نماز رو استفاده نمی کنیم، میریم روش های دیگه، روش هایی که تو بودیسم هست، روش های دیگه که الان زیاد هم در دنیای غرب به خصوص روی اون کار شده. ببین، اولا نماز در مقابل اونها نیست، یعنی خصوصیت نماز و ویژگی نماز اینه که به شکلی نیست که مثلا با روش های تمرکز نفس و چیزهای دیگه که از این قبیل وجود داره در تناقض باشه یا در مقابل اونها باشه، بلکه همه اونها میتونن در نماز استفاده بشن. یعنی نماز یک روش جامعیه که در این روش جامع شما تمام اون ابزارها رو میتونید به کار بگیرید. هیچ وقت اینطوری نیستش که یک روشی، اون روش های صحیح، روش های اقلایی که الان تو دنیا وجود داره یا قبلا وجود داشته در شهر یا قرد، هر کنون از اون روش ها اون مقداری که عقلانی هست، اون مقداری که با عقل انسان سازگاره و افراط و تفریط توش نیست و یک روش های اثباتی درشون هست برای اینکه انسان توجه به نفسش زیاد تر بشه و ذکر خودشو داشته باشه، همه اون روش ها در نماز هم میشه به کار گرفته بشه و معد نماز باشه. یعنی نماز جامع همه اونهاست در این که یک چیزی هم اضافه داره. بنابراین وقتی شما کلن به تعبدیات کار نداریم و وارد تعقل میشید، در ارتباط با بررسی مکاتب و روش های دیگر هم از افراط و تفریط خودداری میکنید، تعصبات رو کنار میذارید، پیشتاوری هم کنار میذارید. ببینید، اولا نماز در مقابل اونها نیست، دوم این که نماز مانند ظرف وسیع نامتناهیه که هر روش جدیدی شما از یک جا، از دنیای قدیم یا دنیای جدید، دنیای شرق یا دنیای غرب پیدا بکنید، این ظرف نامتناهی گنجایش این که از نقاط مثبت اون هم استفاده کنه داره و این فقط توی نماز امکان داره. این ظرف نامتناهی که گنجایش داره که از همه اینها استفاده کنه فقط نمازه، حداقل توی چیزهای دیگه من ندیدم در این حد. و علاوه بر این دوتا ویژگی که در نماز هست، ویژگی سومش هم اینه که در واقع مثل یک نقشه راهیه که از این نقطه صفری که انسان هست تا یک دنیای نامتناهی، تا یک حقیقت بی‌نهایی، نقشه راه انسان رو میکشه و هر کدام از این ابزارها، روشها و شیوه ها و مجموعه های توجه به نفس بخشی از این راه رو نشون میدن و این راه انگار نقشه کلانه، انگار یک نقشه هواییه که تمام اینها درش میگنجن و مسیر نهایی رو طوری نشون میده که خود اینها مفهوم کامل تری پیدا میکنن. یعنی فرض کنید که شما این روش تمرکز نفس، توجه به نفس، بازگشت به خویشتن از یک مکتب شرقی، غربی، قدیمی یا جدیدی پیدا میکنید. اولا این شما میبینید که نماز در مقابل اونها نیست، اون روش نیست، این دیگه اول. دوم این که نماز جامع اون هم است، در اون ظرف جا میشه. سوم این که نماز مثل این نقشه راهیه که وقتی که این روش رو تو اون میگذارید تازه مفهوم کامل تری پیدا میکنه. اون روش شما رو تا یک جایی میبره، بعد از اینکه آمدین از طریق تجربه نماز اون تجربه رو هم اضافه کردید به همه تجربیات خودتون و تجربه نمازتون رو کامل کردین، بدون اینکه تعبدی بخواید استفاده بکنید، بدون اینکه بخواید مثلا فرض کنید تعصبی داشته باشید روی دیانت خودتون، ببینید که وقتی که از حیث عقلی بررسی میکنید، ببینید در این تجربه جدید، اون تجربه مثلا شرقی تمرکز به نفس آماده گنجانده شده و مفهوم کاملتری پیدا کرده، چون اون تجربه شرقی و اون تجربه غربی، تجربه به نفس شما رو تا یه نقطه‌ای می‌بردن و بعد از اون نقطه دیگه حرفی نداشتن، از انگار بعدی وجود نداره. دیگه تموم میشه. اما نماز میگه اونا همه رو استفاده بکن، تازه بعدش بیا راه ادامه داره. دوباره شما به یک روش دیگه میرسید، ببینید که اون هم یک میداری راه شما رو پیش میبره. با تجربه نماز که اون رو کامل میکنید، ببینید که اون رو هم یه بخشی از این میشه و این راه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه و این تنها در تجربه نماز امکان داره. در واقع با تجربه نماز شما تجربیات دیگر رو به شکلی پیدا میکنید که میبینید که نماز هدف نهایت مغز و محتوای اون تجربه رو به شما نشون میده و اون تجربه رو پرمعنی و کامل میکنه. از اون چه گفته شد متوجه شدیم که هویت اصلی نماز توجه به نفس، بازگشت به خویشتن اصیل و کریم و نامتناهیه و این هویت اصلی و برتر نمازه. هرچند که عرض کردم هر کس ممکنه که برای نماز خودش یک هویت های شخصی عقلی هم داشته باشه و اصلا اون رو اصل بگیره یا اون رو بر این اضافه کنه، مثل تعبد، خلوت، مناجات یا هر دلیل دیگه. اینجا چند تا مطلب رو من باید تذکر بدم بعد از این که مشخص شد که هویت اصلی نماز اینه که انسان ذکر داشته باشه، یادآوری و توجه به خودش داشته باشه. این خودی که اینجا میگیم منظور و معنیش این خود محدود مادی نیست، همین خودی که ما الان توش زندگی میکنیم، فرض کنیم که رذایلی توش هست، فضائلی هم توش هست، گاهی عصبانی میشیم، گاهی ناراحت میشیم، این همینی که تا الان وجود داره، این تنها این نمیتونه باشه. هرچند که ضد این هم نیست، یعنی این خود محدودی که الان برای ما کشف شده و داریم توی زندگی میکنیم، این خود مادی ظاهری یه مرتبه، یه بخشی از اون وجود نامتناهی انسانه. اما اون وجود نامتناهی انسان که ما در واقع الان با بخشی از اون داریم زندگی فعلیمون رو ادامه میدیم، اون مرکز همه قدرت هاست، مرکز همه فضیلت هاست و مبدأ همه عبادت هاست. هر فضیلت و عبادت و ارزش و خوبی و حسن و زیبایی وجود داشته باشه، مرکزش همین خود انسانه، این خود حقیقی، همون خودی که خلیفت اللهه، همون خودی که من عرف نفسه فقط عرف ربه. البته شیوه عملی بازگشت، این که در نماز چجوری ما این بازگشت رو باید انجام بدیم و اصلا معناش چیه، مفهوم عملیش چیه، این بعداً توی جلسات بعد انشاءالله بحث مفصل تری خواهیم داشت. اما در اینجا برای اینکه مفهومش به شکل کلان روشن بشه، همینقدر فقط من تذکر میکنم که هر کسی تو وجود خودش متوجه میشه که یک ذات نامتناهی وجود داره، که در واقع این ذات نامتناهی یک استعداد نامتناهی و تا بی نهایت ادامه داره، هیچ حد و مرزی نداره. تمام این محدودیت ها، رذائل، مشکلات و همه این چیزی که در این زندگی ما داریم درک می کنیم، در واقع یه مرتبه کوچیکی از اون استعداد نامتناهیه. اون استعداد نامتناهی هیچ حد و مرزی نداره، نه در وجود و نه در فضائل و نه در صفات، همونی که تا خدا پیش میده و همونی که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این رو هر کسی با یک نگاه بدیهی تعقلی تو خودش میتونه پیدا بکنه و هیچ نیازی نداره که فلسفه خونده باشه یا بشینه مثلا فرض بفرمایید که کتاب فلسفی بخونه، هیچ کنون نیاز نیست. این همینطور انسان میدونه که اینی که من هستم این تمام من نیست، به همین دلیل میرم سراغ فضائل، به همین دلیل میخوام علم بیشتری بخونم، به همین دلیل هرچی هم که مثلا تحصیلات جدید بکنم، پرسونی که فضائل جدید پیدا کنم، علوم جدید پیدا بکنم، این رو برای خودم کافی نمیدونم، باز هم بیش از این میخوام. من یعنی که امکان نداشته باشه یا مشکلات دیگه داشته باشم. این یعنی چی؟ یعنی که من حدی ندارم، یعنی که علم من حدی نداره. به هر کسی که مثلا فرض کنید که یک سری فضائلی داشته باشه، اگر بهش بگم بازم میخوای، میگه بازم میخوام. اگر بهش بگم که مثلا 10 برابر این بهت میدم، دیگه تو دنبال نباش، میگه نه کافی نیست، بازم میخوای. در هیچ حدی انسان در هیچ کدوم از این صفات، روحیات و حالات اگر ازش سوال بکنن، نمیگه یه حدی که من پیدا کردم دیگه نمیخوام. البته ممکنه به دلیل اینکه حالش نداشته باشه، خسته باشه، نمیدونم با زندگی مادیش مثلا در تضاد باشه، با هوا حواسش در تضاد باشه، این حالت ها جداست. اما از حیث اون میل نهاییش وقتی ازش سوال بشه هیچ حدی نداره و باز هم میگه میخوام. این نشون میده که همه ما به این ذات نامتناهی خودمون علم و اطلاع داریم و زندگی روزمره ما را از این جدا میکنه. نماز ابزاریه که ما دوباره برمیگردیم به این حقیقت. همینطور ممکنه که انسان فکر کنه که این بازگشت به خویشتن چه ارتباطی با خداوند داره. خب خدایی در آسمان هست و یا در عالم هست، خالق عالمه، من هم یکی از مخلوقات اون هستم و من وقتی که بازگشت به خودم بکنم این منافات با حقیقت نماز داره که عبودیته. این مطلب هم درست نیست. همونطوری که در عبارت من عرف نفسه فقط عرف ربه ذکر میشه و همونطوری که در مفاهیم دینی ما خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره، بلکه یهود و بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش، بین انسان و خودش، بین انسان و حقیقتش، بین من و من خدا فاصله حائل، بین من و خودم خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. این تصوری که از ما از خدا داریم و در عبادت های ظاهریمون سعی میکنیم به اون توجه میکنیم، این غیر از وهم ما، غیر از بتی که ذهن ما ساخته هیچی نیست. این هیچ ارتباطی با حقیقت خداوند نداره. اون خداوندی که در آسمان و زمینه، اون خداوند صرفا ساخته ذهن ماست، توهم ماست. خداوند برتر از همه این هاست و تنها اون خود نامتناهی، اون ذات نامتناهی ماست که از طریق علوم غیر این علوم ظاهری، غیر علوم حصولی و غیر از ذهنیت ما، از یه طریق غیر اینها مرتبطه، بلکه اون از رگ گردن به خدا نزدیکتره و خدا هم بین اون و خود انسان فاصله است. اون حقیقت خداونده که ما با توجه به نفس بهش نزدیک میشیم، با اون میتونیم ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط هایی که الان ما میگیریم اینها هم بد نیست، اما این همه ذهنیت هاییست که ما ساختیم از دور ناچاری، به دلیل اینکه اون حقیقت الهی رو نمیتونیم توجه بکنیم، به دلیل اینکه کاملا از خودمون بیگانه هستیم، گرفتار زندگی روزمره هستیم، گرفتار غضب و هیجان و کینه و اینجور چیزا هستیم، به این دلیل ما گرفتار خودمون هستیم و چون گرفتار اون خود غیر حقیقی که در واقع خود نیست، اون ناخوده، اون بیگانه از خوده، به دلیل که گرفتار اون هستیم مجبوریم یه چیزی درست کنیم تو آسمون یا یه خدای از آسمون بالاتر یا چیزی شبیه این و از طریق اون مفهوم ذهنی که ساختیم ارتباطی با خداوند بگیریم که یک حد اقلی از ارتباط برای ما برقرار بشه و از خود بیگانگیمون از یه جای بیشتر دیگه نره. اما واقعیت نداره. اون خدا، خدای حقیقی نیست، اون خدا صرفا ذهن ماست، صرفا توهم ماست و یه بتی است مثل همه بت‌ها، یه بت ذهنی، یک بت موهومه. و اون تنها راهش، تنها اثرش اینه که ما رو از خود بیگانه تر از اینی که هستیم نمی کنه، اما نزدیک تر نمی کنه. اون هیچ اثر جدی تو زندگی ما نداره. اون خدای حقیقت داره که ما از طریق زنده کردن و احیای اون نفس کریم و خیشتن نامتناهی و ذات بی نهایتمون از طریق غیر از این طرق باش ارتباط برقرار میکنه. نماز اگر حقیقت نماز باشه اینه، اون نمازی که معراج مؤمنه این نمازه و انسان بدون تعقل صحیح، بدون عقل امکان نداره. با صرف تعبد، با صرف این که چون خدا گفته ما میخواییم نماز بخونیم، و ما خدا، اولا اون خدا احتیاج به نماز ما نداره. ما برای خاطر خدا اگر داریم نماز میخونیم، این خدای موهوم اون هم، این عملا در واقع انگار که خدا هم نیاز به این نماز ما داره، نه ما هستیم که نیاز به این نماز داریم. و موقعی میتونیم انجام بدیم این رو به شکل صحیحش که تعقل نماز رو به خوبی انجام داده باشیم و بفهمیم که نماز چیست و چگونه از اون طریق به خدا میرسه، و بعدم بفهمیم که خدا چیه. و اینی که هر چیزی که ما در مقابل خود به عنوان خداوند ترسیم میکنیم، هر چیز اون یک وهمیست، یک بتیست، ساخته ذهن ما، و خدا از اون بالاتره. و حقیقت نماز چیه؟ حقیقت نماز اینه که من از طریق خودم به یک مبدعی وصل بشم که اون مبدع شناخت حقیقی خداوند حقیقیست. من عرف نفسه، فقط عرف رب. و این نماز، نماز حقیقی با عمل روزانه یک رابطه عقلی جدی پیدا میکنه. یعنی که چنین نمازی که شما ترسیم میکنین، به محض اینکه شما یک ذره، یک لحظه، یک قدم به اون خود حقیقیتون نزدیک شدین، علاوه بر این که به خدا نزدیک شدین و خدا رو در مفهوم و شکل صحیح خودش توجه کردید، علاوه بر اون این خود حقیقی مبدع فضائل و کمالات شماست، مبدع تمرکز فکری شماست، مبدع نجات پیدا کردن انسان از همه رذائل، از همه تشتتها و از همه مشکلات، از همه کینه ها. و روز شما متفاوت میشه. نه اینکه شما فرض بفرمایید که یه دفعه نماز سلمان رو بخواید بخونید تا به این مرحله برسید، نه، در فرض کنید که در طول یک هفته اگر یک نماز انسان به نوعی باشه که در طول این نماز مثلا 4 رکعتی برای یک لحظه این توجه به نفس که هویت اصیل نمازه به شکل ذهنی نه به شکل واقعی برای انسان حاصل بشه، تغییر جدی تو زندگیش ایجاد میشه برای یه لحظه. و ببینید که شما فرض بفرمایید که مدت مثلا از یک کسی یک کینه ای در دل دارید، از یک دوستی، از همسرتون، از مثلا بستگانتون، از یک کسی که کاری کرده، کاری غلطی هم کرده، حق هم با شماست، کینه شما هم کینه برحقه، به این معنی که نه اصل کینه، به معنی این که حق با شماست، و مدت ها سعی میکنید که از دست این کینه نجات پیدا بکنید، سعی میکنید که این رو بگذارید، سعی میکنید که فراموش و براتون حاصل نمیشه. هر چی برای خودتون استدلال میارید، استدلال عقلی میارید، میشینید مثلا فرض بفرمایید که قرآن میخونید، میشینید کارهای دیگه میکنید، ها نتیجه نداره. اما توی یک نمازتون برای یک لحظه توجه به خودتون برقرار میشه، اون یک لحظه بعد که تموم میشه اصلا از اون کینه هیچ اثری باقی نمید. اینا تجربیاتیست که همش عقلیه، و اگر انسان درست انجام بده، هر کسی میتونه این تجربه رو داشته باشه، میتونه این نتیجه رو داشته باشه. تشتتی که شما در طول روز دارین ممکنه با یک نماز مستحبی که اون هم بدون آداب، یعنی شما مثلا در حال راه رفتن دارین انجام میدین، در حالی که دارین کار خونه رو انجام میدید، اون نماز انجام میدید، یه لحظه این تمرکز که برقرار بشه روی خودتون، تمام اون تشتتی که از صبح تا حالا شما رو مثلا کلافه کرده، عاجز کرده، ببینید از بین میره و یک خلیصه و آرامش و اطمینانی بر شما حاصل میشه که اون وقت متوجه میشید که تعقل نماز یعنی چی. و این تعقل تا حد زیادی تجربیه، مثلا نمیتونه که بشینه با بحث کردن، با گفتگو کردن من بحث کنم که آیا این تعقل وجود داره یا نه، من صرفا به خاطر تعبد دارم انجام میدم. اینو یک لحظه انسان باید تجربهش رو داشته باشه تا بفهمه که نماز چه جایگاه ویژه‌ای میتونه در زندگی اون داشته باشه. اینایی که گفته شد، اینم عرض بکنم که همونطور که زندگی انسان در اثر یک نماز ارزشمند، یک نماز واقعی میتونه زندگی روزانش تحول پیدا بکنه، همینطور زندگی روز انسان هم خیلی مؤثره در این که انسان بتونه یه لحظه در یک نمازش یک توجه حقیقی به خویشتنش براش فراهم بشه. یعنی گاهی زندگی ما انقدر شلوغه و انقدر خرابکاری داریم و انقدر کارهای اشتباه در زندگی داریم و خودمون مشغول میکنیم و عاجز میکنیم و گرفتار میکنیم که حتی برای یک لحظه هم در هیچ نمازی برامون تجربه نمیشه، اصلا این تجربه برامون غیر ممکن میشه. یه فردی در نظر بگیرید که مثلا تو عالم سیاست پای مثلا میشینه پای موبایل و کامپیوتر خودش و صبح تا شب گروه های سیاسی رو مطالعه میکنه، مطلب میذاره و تو این مطالب تا میتونه به مثلا مخالفینش پرسونی که ناسزا میگه حرف غلط میزنه، حرف درست و غلط، از تهمت و غیر تهمت، از حرف راست و دروغ اضافه میکنه و صبح تا شب مشغول این کاره. خب این شب یا فردا صبح یا تا یه هفته دیگه هم این ذهنش از این کاری که امروز کرده خارج نمیشه. این چگونه ممکنه که نماز بخونه؟ حالا ممکنه تمام اون کارهایی که از صبح تا شب کرده حتی بشه به خیال خودش به نیت خدایی هم انجام داده باشه. خب خدا که اون کارش نیاز نداره، به این نمازش هم احتیاج نداره، این خودش یه احتیاج داره و در کار روزانه‌ای که کرده در واقع چنان خودش رو گرفتار کرده، مثل عبد عبید، مثل یه بنده، مثل یک غلامی شده برای این افکاری که تو این عالم سیاست به درست یا غلط وجود داره. دیگه این امکان نداره که از بندگی این افکار، از بندگی این چیزهایی که برخوش ایجاد کرده بتونه یه لحظه آزاد بشه و یک توجهی به خودش داشته باشه. چون توجهی به خودش براش فراهم نمیشه، تجربه نماز هم هرگز براش برقرار نمیشه، مگر اینکه اون تجربه روزانش رو عوض کنه. تازه تجربه روزانش هم که عوض میکنه مدتها طول داره تا بتونه این ذهنشو و افکارشو پاکسازی کنه و در این ذهن شلوغ مخلوط با هزار جور کینه و بغض و حب و اینها، این یه جای تمیز پاکی پیدا کنه برای خودش. یه لحظه مثل یه زمینی که شما انقدر در واقع زباله توش ریختین که یک جای کوچیک پیدا نمی کنین که یه لحظه بشین برای خودتون یه استراحتی بکنین. خب این طبیعی دیگه، نمیتونه انسان باید یارو پاکسازی بکنه. متاسفانه چیزی که تو جامعه ما خیلی زیاده و خیلی از آدم ها اینطوری گرفتار هستن و فکر میکنن که امکان داره که مثلا ما با غوطه خوردن، غرق شدن در عالم سیاست یا در عالم اقتصاد یا مثلا در چیزهای شبیهی بتونیم یک خدمتی به جامعه کنیم، در صورتی که کسی میتونه خدمت به جامعه بکنه که اول به خودش خدمت بکنه و جامعه متشکل از این آدم هاست. اگر انسان میخواد به یک آدمی خدمت بکنه یا به آدمها خدمت کنه یا به نوع بشر خدمت بکنه، خودش هم یک آدمه. تا وقتی به خودش خدمت نکرده باشه، این مبدأ خیشتنش به فضائل خاص خودش نمیرسه که هنر این کار رو پیدا بکنه. این مطالب کلی که گفتیم هویت و محتوای اصیل و اساسی نمازه. این اصل نماز اینه. البته ممکنه که در واقع در مقابل این هویت درونی چیزهای بیرونی زیادی وجود داشته باشه که کمک بکنه به نماز انسان، مثلا فضایی که انسان نماز میکنه، خیالاتی که فراش فراهم میشه، مطالب روحی عاطفی. یه فردی مثلا تو مسجد بهتر نماز میخونه، یه فردی تو خونه بهتر نماز میخونه و خیلی چیزهای دیگه اینطوری وجود داره که اینها سر جای خودش محفوظ هستن و ربطی به این نداره. اونها هم در جای خودش قابل استفاده هستن. و این هم باز هم عرض کردم که اصالت نماز اینه. اما آدم ها ممکنه که برای تعقل نماز چیزهای هویت ها و تعقلات دیگه‌ای تو ذهنشون باشه، مثل خلوت، مثل تعبد، مثل مناجات یا مثل هر چیز دیگه‌ای که در واقع اونها رو میتونن در واقع برای خودشون به کار بگیرن، هرچند که حقیقت اصیل و اساسی نماز همینه که عرض شد. وقت نتایج با طول عمل حاصل میشه. همونطور که عرض کردم، انسان گاهی در واقع مقدار زیادی خرابکاری کرده در طول روز، در طول زندگیش، در طول سالها و یک نماز صحیح به راحتی براش امکان نداره. برای اینکه به این تجربه برسه باید یک مدتی کار کنه و یک مدتی صبر بکنه، به خصوص نظم در کار و مرتب بودنش بسیار موثره. و به محض این که برای یک بار این تجربه برای انسان حاصل بشه، تعقل نماز خیلی مفهوم پیدا میکنه براش، خیلی راحت میشه. اما تا وقتی که این پیدا نشده و صرفا میخواد که از حیث ذهنی، از حیث با دلیل عقلی این کار انجام بده، یک کمی سخت تره. هرچند که بخشی از اون در هر حال قبل از این که انسان به نماز رجوع بکنه برای انسان نیاز هست. اون چی که از تعقل نماز گفته شد، تعقل مستقیم به این شکلی که عرض شد، این در کلیات نمازه. در جزئیات طبیعتاً ما غیر از تعبد راه دیگه ای نداریم. نمیتونیم که فرض کنیم که اینه که مثلا نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، این رو هم با روش های عقلی حل کنیم. این جزئیات امکان نداره. اون کلیت نماز و اون هویت اساسی نمازه که به شکل مستقیم با تعقل قابل حله، بلکه ضروریه. و اگر کسی این تعقل رو نداشته باشه، ممکنه نتونه که نماز صحیح بخونه، نمازی که نماز معراجی باشه. و اون چهارچوبه هایی هم که ما از تعالیم دینی میگیریم، این چهارچوبه مفید یک نظمیه که این نظم در طول زمان خیلی کمک میکنه که انسان بتونه اون هویت نماز رو در خودش زنده بکنه. این نظم اگر نباشه و از هم گسیختگی و بی برنامگی باشه، بسیاری از موارد انسان همون بی نظمی باعث میشه که امکان رسیدن به این هویت و به اون توجه به نفس براش خیلی کمتر بشه. یک نظم که در واقع از تعالیم دینی میگیره، این نظم خیلی بر انسان مفیده. اما این رو باید در نظر داشته باشیم که نباید در اون افراط و تفریط کرد. یعنی اون ظاهر نباید فدای محتوا بشه. محتوای نماز برای خودشه. اون همون تعقلی است که عرض کردم و اون شکل و قالب هم در جای خودش از تعالیم دینی گرفته بشه. اینا هر کدام به موازات هم ارزش خاص خودشون دارن. نه ما باید برای رسیدن به این محتوا اون قالب رو بشکنیم که یه میداری در این صورت رسیدن به محتوا سخت‌تر میشه یا حتی ممکنه غیر ممکن بشه، و همینطور اون قالب نباید طوری باشه که ما محتوا رو از دست بدیم و تعالیم دینی هم در درجه اول در مورد نماز تعلیم و آموزش هستن که به واسطه عقل انجام میشه، نه اینکه ما تبعیت به قصد ثواب داشته باشیم به قصد اینکه برای خاطر خدا، نه، اونا همه ما آموزش میدن که ما چجوری از این استفاده بکنیم و اون خیشتن کریم و الهی خودمون رو زنده کنیم. و یک بحث دیگه هم بعدها خواهیم داشت که از کار و آداب از حیث محتوا چجوری با زندگی عملی ارتباط دارن، که اون هم در واقع تا حد زیادی تعقلیه. یعنی که الان من یک سبحان الله که توی نماز میگم، این چگونه ارتباط جدی و واقعی و غیر تعبدی بلکه تعقلی با روز من داره، با فردای من داره. من دارم الان یه سبحان الله اینجا میگم، یه تکبیر دارم میگم، این چه ارتباطی داره که فردا مثلا سر کلاس دانشگاه من با استادم چجوری رفتار کنم؟ یک ارتباطی که ارتباط عقلیه نه ارتباط تعبدی. ما فکر میکنیم که مثلا ذکر سبحان الله رو به خاطر ثوابش یا به خاطر مثلا دلیل دیگه شبیه این انجام بدیم، اما نه، این کاملا یک محتوایی است که قابل تعقله، که اینا بحثای بعدی. من یه مطلب رو به شکل کلی عرض کردم، دوباره تاکید خیلی جدی میکنم، کل این بحث هایی که ما میکنیم اینها رو نباید به عنوان کلیشه و قالب در نظر بگیرید، یک قالب تنگی که حتما رفتارهای شما و مثلا افکار و شکلی که شما با نماز رفتار میکنید به زور و با فشار بخواید در این قالب بگنجید. این کلیاتیه برای درک انسان و برای کمک کردن به تعقل انسان. میزان برای هر فرد حالات خود فرده و این کلی، این هدف کلان اینه که من به سمت یک خیشتنی که مبدع فضائله، مبدع عباداته و برتری های من در اونجا نمود پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه، من از طریق نماز باید برم. اما چگونه، این چگونش یه شکلی رو اینجا ذکر شد، یه صحبتی ذکر شد. این برای چیه؟ یک نوع تسهیلگری داره برای افکار خودتون، اما در نهایت خود شما هستید که باید تشخیص بدید که چگونه باید برید و چجوری باید برید. و از این یک کلیشه در نیارید که این کلیشه حتما باید در واقع به کار من مسلط بشه و عملا اون چیزهایی که برای خودتون درست کردین و ممکنه که ارزش‌های جدی داشته باشه اونها رو با این کلیشه ها خراب بکنید. نه، اینا رو در واقع بگیرید و خود اینها رو باید تعقل بکنید و در نهایت چیزی که تعیین کننده است و معیار نتیجه و ثمره اونه. شما باید ببینید که از چه طریقی میتونید این معنا و این هدف رو برای خودتون پیاده کنید. توی بررسی این مطالب و بررسی نماز خودتون، زندگی خودتون، بررسی عقلیات و ذهنیات خودتون نتیجه محور باشین، نه دستور محور. اینا دستور نیست، فرمایش نیست، اینا یک نوع راهنماییه، نشون دادن نمونه هایی از اینکه چگونه انسان میتونه این کار رو انجام بده. این خود شما هستید که با توجه به نتایجی که میرسید میتونید که در واقع برای خودتون تصمیم بگیرید و البته مشورت و گفتگو و سوال و جواب اینها هم خیلی معصره. من دیگه عرض ندارم، متشکرم.